بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره معجزه که قرآن کریم برای انبیا چیزهایی را ذکر کرده است، آیات و بیناتی را برای اونها ذکر کرده است که در اصطلاح ما معجزه نامیده می شود. عرض کردیم در باب معجزه به طور کلی سه جور تفسیر هست. یک نوع تفسیر به اصطلاح تفسیر روشن فکرانه است که بعضی ها در عصر اخیر خواستن بکنن و خواستن که اون چه که به صورت امور غیر عادی و معجزات در قرآن نقل شده است اینها را تأویل و توجیه کنند به طوری که شکل عادی و صورت عادی به خودش بگیرد. و عرض کردیم که این توجیه قانع کننده ای نیست. این مساوی با انکار اون چیزی است که در قرآن کریم آمده است. اگر بناست که انسان ایمان داشته باشد و تصدیق بخواد بکند گفته های قرآن را، نمیتونه خودش را با این جور توجیه ها قانع و راضی بکند. ما گفتیم که دو نظریه دیگر در باب معجزه وجود دارد که ما این دو نظر را روش بحث میکنیم و اگر نظر دیگری هم باشد آقایون اگر به نظرشون چیزی رسید بفرمایین که روش بحث بکنیم. یک نظری که این هر دو نظر هم در جهان اسلام سابقه دارد. یک نظر نظری است که متکلمین اسلامی و هم گروهی از متکلمین اسلامی به نام اشاعره داشتن و اون این است که اصلا ما چه دلیلی داریم و چرا ما باید حتی مستبعد بشماریم معجزات را. و این را اگر بخویم به بیانی که یه خود امروزی تر باشد بخویم در بیاریم، که عرض کردیم آقای شریعتی خودمون هم تقریبا همین راه را رفتن در اون مقاله وحی و نبوت، این است که ما چرا قوانین طبیعت را اون مقدار ضروری و قطعی و غیر قابل نفوذ بدانیم که بعد دچار این اشکال بشیم و بگیم که معجزه یک امری است بر خلاف قانون طبیعت و قانون طبیعت نقض ناپذیر است. که من خودم به این بیان در هفته پیش در جلسه پیش عرض کردم که فرق است میان از طرف اونها، یعنی عرض کردم فرق است میان قوانین ریاضی مثلا یا منطقی یا فلسفی و قوانین علمی و طبیعی. قوانین ریاضی یا منطقی یا فلسفی اینها قوانینی است که ذهن ضرورت و حتمیت اونها را کشف می کند. مثلا اگر ما در منطق گفتیم که دو تا اگر عام می داریم و خاصی داریم، نقیض عام خاص خواهد شد و نقیض خاص عام خواهد شد، این یک امری است که ذهن ضرورت اون را کشف می کند. پس می فهمد غیر از این نمی شه باشه. یا شما اگر در حساب مثلا یک عدد خیلی ساده ای را اگر گفتید که مثلا ضرب فلان عدد در عدد دیگر مساوی است با فلان عدد، حاصل ضرب این عدد در اون عدد مساوی است با فلان عدد، این عقل و ذهن ضرورت این را کشف می کند، می فهمد که این خلافش محاله، نمی تونه یک عدد بالاتر یا یک عدد پایین تر باشه. اما قوانین طبیعی، ما مثلا میگیم که اجسام یا فلزات در اثر حرارت انبساط پیدا می کنند. ما ضرورت این را که حتما باید در اثر حرارت فلز انبساط پیدا بکند، ضرورت این به ذهن ما کشف نمی کند. برای اینکه علوم طبیعی پایش، یعنی هرچه که انسان درباره طبیعت کشف کرده است، پایش تجربیات و محسوسات بشر است و محسوسات و تجربیات بشر جز یک سلسله پدیده های متوالی را حس بشر و تجربه بشر جز یک سلسله محسوسات متوالی را به انسان ارائه نمی دهد. یعنی مثلا ما پدیده الف را همیشه می بینیم که به دنبال او پدیده به هست. ذهن ما فقط همین ادراک می کنه، میگه که تا اونجا که من دیدم و تا اونجا که من تجربه کردم همیشه هرگاه حادثه الف رخ بدهد پشت سرش حادثه به رخ می دهد. و اگر حادثه الف رخ ندهد حادثه به هم رخ نمی دهد. اصلا بیش از این ذهن من حکمی نداره و این یه مقایسه غلطی است و یه اشتباهی است که ما اون چرا که در باب مسائل عقلی و یعنی مسائل مثلا ریاضی، منطقی، فلسفی در اونجاها میبینیم که به صورت یک امر ضروری و قطعی و غیر قابل تخلف او را ادراک میکنیم، خیال میکنیم بگم آقا علم دیگه، علم دیگه فرق نمیکنه. چه فرق میکنه میان ریاضیات و طبیعیات؟ چطور شد یک قانون ریاضی قطعی و لایتغیر هست، قانون طبیعی نیست، قانون دیگه قانونه، قانون علم قانون علمه؟ نه، اینجور نیست. در قوانین طبیعی اصلا ضرورتش از اول ما کشف نکردیم که در مقابل ضرورت او گیر باشیم بعد بگیم نقض این قانون چطور میشود، چطور نداره اشکالی نیست. اگر ما مقدمات قضیه را قبول کردیم این اشکال نیست. اگر واقعا قبول کردیم خدایی در عالم هست، اون وقت میگیم پیغمبری که میاد مدعی وحی هست، خب یه کاری میکند برخلاف این سنت معمولی عالم. خدا هم این کار را برخلاف این سنت معمول میکند به عنوان یک علامتی میخواد نشون بده. علامت وقتی میخواد که یک علامتی به ما نشون بدهد که این کسی که ادعا میکند که میگه من پیغمبر هستم این از ناحیه من هست، خدا که اون سنت را اون قانون را اونجور وضع کرده است، یه دفعه یه جاش میاد تغییر میدهد. البته این مطلب یک ریشه به اصطلاح فلسفی بگیم یا نیمه فلسفی هم در دنیای اروپا داشته است، ولی نه اینکه در باب معجزات بحث می‌کردند. در باب مسائل فلسفی که بحث می‌کردند، وقتی که علوم و فلسفه ها از جنبه‌های تعقلی خودش گریزان شد و آمد بر پایه علوم قرار بگیرد و خواستن که جز اون چه که علم گفته است به صورت فلسفه نپذیرند، بسیاری از مسائل را از روی فهمیدگی، یعنی واقعا هم همینجور باید گفت، اینا را ترد کردن و گفتن اگر بناس ما فقط علم را بپذیریم و چیزی که غیر از علم باشد نپذیریم، خیلی از مسائلی که تا کنون پذیرفته ایم نباید نپذیریم، از جمله از قانون علیت است. قانون علیت این است که یه حادثه ای را ما ناشی از حادثه دیگر میدونیم، علت او میدونیم، یعنی معلول او که میدونیم، یعنی از وجود این را ما از او میدونیم. میگن این را علم که بر پایه حس است اینه که به ما ارائه نمیدهد. علم فقط دو تا پدیده را یا مقارن یک دیگر یا متوالی یک دیگر به ما ارائه می دهد. علم نشو را، یعنی اینکه این وجود از اون وجود متولد شده است، از او پیدا شده است، اونه که هرگز علم نمیتونه به ما نشون بده. این یه فرض فلسفی بوده که ما قدیم میکردیم. خب بنابراین اساسا اینجور چیزها هم اساسی ندارد. پس اصلا ما قانون علیت نمیپذیریم، تا چه برسد به این که قانون ضرورت علت و معلول رو بپذیریم، که بگیم علت خاص معلول خاص را ایجاد میکند لیس الا، و معلول خاص فقط از علت خاص به وجود میاد، غیر از این نیست. نه، این علم اینها رو نمیپذیرد، از نظر علم اینها پذیرفته نیست. پس اگر ما از نظر علم بخویم نگاه بکنیم، جز این نمیتونیم بگیم که در دنیا اجالتا ما یک جریانهای ثابتی را، یک نواختی را میبینیم. اما این جریانها ضرورت داره چنین باشه یا ممکنه به شکل دیگری باشد، نمیدونیم. ممکنه هم هست به جور دیگری، وقتی یه دفعه یک روز عالم وضعش عوض بشه، اون چه که علت معلول بشه، اون چه که معلول علت بشه، یا این علتی که تا امروز مال اون معلول بود از فردا مال اون معلول دیگر بشه، و اون علتی که، یعنی چیزی که ما به نام علت میشناسیم، اون مقدمه ای که تا دیروز مقدمه ای اون نتیجه بود، از امروز مقدمه بره نتیجه دیگری بشه. از این که از جنبه علمی، از جنبه قرآنی هم میگن کسی که معتقد به خدا است و خدای قادر متعال، خدایی که فعال ما یشاء است و انه علی کل شیء قدیر است، باید همچنین حرفی را بزند که هیچ قانونی در جهان قطعی نیست. زیرا اگر بگیم یه قانون قطعی هست، ما قدرت خدا را محدود کردیم، اراده خدا را محدود کردیم، یعنی گفتیم خدا مجبور است از این قانون پیروی بکند. اگر یه قانون محال خلافش، معنیش اینه حتی خدا هم مجبور است که از این قانون پیروی بکند. دست خدا را گفتیم که مغلول است، همون حرفی که یهود درباره خدا گفتن ید الله مغلوله، و خدا این فرماد که غلت ایدیهم و لعنو و ما قالو بل یداهم مبسوطتان، و ما هم همین حرف را در این زمینه گفته ایم. نه، این چیزا نیست. قوانین طبیعی 100% قوانین موضوع است، قراردادی است. برای ما امکان نقض اون قوانین نیست، ما مجبوریم از همون قوانین پیروی بکنیم. اما واضع قانون، برای خود واضع قانون که خدا هست، او دیگه این قضیه فرق نمی کنه. او تا اینجور وضع که از خودش هم نقض می کنه. اون وقت یک مثال هایی هم ذکر می کنن، میگن که علمای امروز این مطلب رو تأیید کردن که قوانین طبیعت یک نواخت نیست. قوانین طبیعت متنوع است، مختلف است، بلکه متناقض است. اون وقت خیلی از علمای عرض کنم که امروز از مثل همین کتاب سرنوشت بشر مال اون لکونت دونوی و از این کتاب اثبات وجود خدا و هستم تو اون کتاب اینجور حرف ها، از اینها نقل کردن که راجع به دایر بر این مطلب که اساسا کسانی که خیال میکنن قوانین طبیعی قوانین یک نواخت و یک جوری هست و اختلاف ناپذیر است و نقض ناپذیر است، چنین چیزی نیست. اصلا وجود داره الان، از غیر راه معجزه الان وجود داره. مثال هایی ذکر میکنن، از جمله این که مثلا میگن که آب در بسیاری از مسائل قانون آب ضد و نقیض قانون چیز ضد و نقیض قانون طبیعی است در غیر مورد آب. از جمله همین است که فرض کنید شما که آب مثلا تا
در مسئله یخ بستن که هر چیزی در اثر چی میگم در مثل اینکه در اثر انجماد حجمش کوچکتر میشه، زیادتر میشه، الا آبی کمتر میشه و در نتیجه این عکس قضیه است. بله یا عکس قضیه است، حالا یادم رفت چجوری میگه. ببینید که میگن هر چیزی در اثر حرارت حجمش زیادتر میشه و بعد در اثر برودت هر چی زیادتر بشه حجمش رو قاعده باید کمتر بشه دیگه، اینجور نیست. و آب برعکس است، وقتی که به درجه یخ بستن وقتی که میرسد دو مرتبه حجمش زیاد میشه و در نتیجه وقتی که یخ بست فرو نمیرود، غرق نمیشود در آب. به این اساسا یک نقد به یک استثنایی است که در آب به وجود آمده. این دلیل بر اینکه از قانون قانون این یک را این حرف را کسی اگر بزند احتیاجی ندارد در باب معجزات بخواد یک توجیه علمی بکند معجزه را و یا توجیه فلسفی بکند چرا معجزه پیدا میشه، چه جور میشه. از این چه جور میشه نمیخواد دیگه. برای اینکه احتیاج نداره که جور مخصوصی بشه، اصلا این قوانین محکمی نیست که اگر بنا بود بر خلاف اون بشه ما احتیاج داشته باشیم به نوعی توجیه بکنیم. حتی قانون قطعیتی نداره. همون خدایی که قانون طبیعت وضع کرده، همون خدا هم در یه مواردی نقض میکنه، استثناء میکنه. یکی از موارد استثنای قانون طبیعت معجزات انبیاست و استثناء قانون طبیعت زیاد وجود داره. این خلاصه یه حرف. عرض میکنم که شاید اگر ما همون طوری که عرض کنم که مبنای این مقاله هست و مبنای خیلی از نظریات هست، اگر فقط بر مبنای علوم به اصطلاح یعنی علوم متکی به حس و تجربه بخویم قضاوت بکنیم، مطلب از همین قرار باشه. به این معنا که غیر از این نمیتونیم بگیم. یعنی بر مبنای علوم ما دلیلی نداریم که قوانین طبیعت یک قوانین قطعی و لایتغیر است و حتی اگر ما مفاهیم فلسفی را بی اعتبار بشناسیم در قوانین طبیعت، ما باید قبول بکنیم که یعنی باید قبول بکنیم که این قوانین یه قوانین غیر قطعی است، یا لااقل نمیتونیم حکم بکنیم به قطعیت این قوانین. و اون کسانی که این قوانین را قطعی میدانند بر یک مبنایی گفتن که اون مبنا غیر از مبنای علمی است، یه طرز تفکر فلسفی است. حالا من عرض میکنم اون رو. اون طرز تفکر فلسفی که کار معجزه را مشکل میکنه این است که از یک طرف قانون علیت را به طور کلی و عمومی میپذیرن. یعنی چه؟ یعنی میگن هر چیزی که در جهان به صورت پدیده پیدا شد این بدون علت امکان نداره. هیچ پدیده‌ای در جهان بدون علت محاله به وجود بیاد. البته علم نمیتونه بگه محاله به وجود بیاد. علم میگه تا الان من ندیدم به وجود بیاد. تازه علم میگه یه پدیده‌ای بدون مقدمه نمیتونه بگه علت، بدون سابقه. ولی فلسفه میخواد ادعا بکند که هیچ پدیده‌ای بدون علت امکان نداره وجود پیدا بکنه. یک دوم قائل است به یک اصلی به نام سنخیت میان علت و معلول. و اصل سنخیت این است، میگه درسته که هر پدیده ای بدون علت به وجود نمیاد، اما اینجور نیست که هر چیزی که ما نام علت روش بگذاریم صلاحیت داشته باشد که هر معلولی از او پیدا بشه، بلکه هر علتی فقط صلاحیت برای یک معلول خاص را دارد و هر معلولی امکان پیدایش از یک علت معین رو داره و بعد این دیگه چیزی بذارن اصل سنخیت میان علت و معلول. وقتی که این اصل علیت را با اصل سنخیت میان علت و معلول پذیرفتیم، اون وقت مجبوریم بگیم که هر معلول خاص فقط از علت خاص خودش امکان صدور دارد و بس، و هر علت خاص فقط از معلول خاص خودش امکان صدور داره و بس. اون وقت چون پایه این یک فکر فلسفی است، شما اون وقت نمیتونید بگید که این را مثلا نقض بکنید، بگید آقا من میتونم نشون بدم گاهی وقتا یه معلولی که از دو سه چهار تا علت پیدا میشود. مثل این فرض کن در قدیم میگفتن که در حساب قدیم میگفتن حرارت از آتش پیدا میشه، از خورشید پیدا میشه، که اونا خورشید رو از غیر آتش نوع آتش میدونستن، میگفتن این عنصر جداگانه است. از حرکت هم پیدا میشه، حرکت یک عرض است، آتش یک جوهر است، عرض و جوهر که با هم دیگر است، از یک مقوله نیستن. خورشید از یک ماده دیگری است، از یک عنصر دیگری است، آتش یک عنصر دیگری است. گفتن که فرضاً ما نتونیم علت واقعی را کشف کنیم، باید بفهمیم اینجا آتش از اون جهت که آتش علت نیست، خورشید از اون جهت که خورشید علت نیست، حرکت هم از اون جهت که حرکت علت نیست، حتما یک امر واحدی در اینجا وجود دارد که این معلول واحد را به وجود میاره، ولی ما تشخیص دادیم اون علت واحد چیست. این مطلب است که کار معجزه را یعنی توجیه معجزه را مشکل می کند. وقتی گفتیم که یک همچه رابطه زنجیری و قطعی میان اشیاء وجود دارد، اون وقت می گیم که چطور معجزه میاد این را از غیر راه عادی خودش، از غیر مجرای عادی خودش این را به وجود می آورد. معنیش اینه یه معلولی را یه علتی به وجود بیاورد که علت اونی معلولی به وجود از راه غیر راه علت خودش. پس اشکال معجزه از طریق فلسفه است نه از طریق علم. علم لااقل سکوت داره درباره معجزه، نه اینکه مدعی محال بودن معجزه است. و فلسفه است که جوری مطالب رو تقریر می کند که نتیجه اینجور نتیجه گیری می شود که معجزه و نقض قانون طبیعت یک امر محالی هست. عرض می کنم که حالا اول ما وارد همون بحث به اصطلاح اشاعره که آقای شریعتی هم رو تعقیب کردن، دنبال اون بحث اون میریم، بعد ببینیم که جواب این اشکال فلسفی چی هست. عرض می کنم که اون مطلب به نظر نمیاد که مطلب صحیحی باشد. مثلا اینکه این قوانین طبیعی قوانین قراردادی است، به نظر نمیاد که مطلب صحیحی باشد و به هیچ جور هم نمیشود او را توجیه کرد. البته ایشان میگن به این که اینها قوانین نیست که خدا اینجور قرار داده. سلام. به تعبیر خود اشاعره اینجور میگن، میگن عادت الهی است، عادت خداست، عادت خدا جاری شده است که فلان اثر را دنبال فلان مؤثر خلق کند. یعنی واقعا این مؤثر اون اثر نیست، ما خیال میکنیم این مؤثر به اون اثر. درست مثل یه پرده نمایش، عالم رو مثل یه پرده نمایش خیال میکنن. ما در نمایشی که در عالم میبینیم اسم یه چیزی رو مؤثر گذاشتیم، اسم یه چیزی رو اثر. ما نمیدونیم که اصلا این مؤثر مؤثر نیست، اثرم اثر این نیست. اون که در پشت این پرده خودشو مخفی کرده اول مؤثر ایجاد میکنه، بعد متوالیاً اثر رو ایجاد میکنه. ما خیال میکنیم که پیوندی میان این مؤثر و این اثر هست. هیچ پیوند واقعی وجود نداره. خب چرا؟ خدا چرا این وضع را به وجود آورده؟ میگه خب مصلحت اینجور ایجاب میکرده. حتی آب شریعتی هم تصریح میکنن، میگن خداوند اگر این نظم را برقرار نمیکرد و به این شکل اوضاع را قرار نمیداد، هرج و مرج بود، اوضاع همه چیز مختل میشد. پس مصلحت ایجاب میکرد که اینجوری وضع عالم را قرار بده. و لحاظه در یه جور استثنایی که مصلحت برخلاف ایجاب میکند، اونجا فورا وضع را عوض میکند. ولی به نظر میرسد که اصلا ما اگر این فکر را بپذیریم، چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مصلحت است. چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مسئله هرج و مرج است. یعنی که هرج و مرج لازم نیاد. چرا؟ اساسا مصلحت ببینید، تعجب از کسانی که این حرف رو میزنن، باز دم از مصلحت میزنن، باز میگن خداوند این کار رو به خاطر یه مصلحت میکنن. اصلا مصلحت اینه، ببینید، مصلحت این است که من این شی را به وجود میارم به خاطر این که فلان حالت را میخوام بعد به وجود بیاد. از این مصلحت اینه، این را من به وجود میارم برای این که فلان حالت بعد میخوام به وجود بیاد. این از باب اینه که این برای این هست، یعنی اون از این پیدا میشه. اصلا مصلحت، وقتی ما میگیم مصلحت، مثلا برای مال خودمون که معقول هست، میگه آقا من این حرف رو زدم، مصلحت بود که من این حرف رو بزنم. این برای اینه که این حرف من بزنم، پشت سر این حرف یک اثری پیدا میشه که اون اثر برای اون منظور دیگری که من دارم با اون منظور منطبق است. میگم پس گفتن من این حرف را مصلحت است. من این حرف زدن به وسیله قرار میدم برای رسیدن به فلان نتیجه. این میشه مصلحت. این باید رابطه میان این وسیله و اون نتیجه باشد تا بگیم این کار را برای مصلحت ایجاب کرد. اگر اساساً میان اشیا ذاتاً هیچ رابطه ای نباشد، اصلا حکمت در دنیا معنی نداره. اصلا حکمت یعنی چه؟ خدا حکیمت یعنی چه؟ خدا حکیمت میگه یعنی کار را بر طبق مصلحت میکند، یعنی هدف و منظوری در کار است، به این هدف و منظور را از راه وسیله خودش اون را انجام میدهد. اگر در دنیا وسیله و هدفی وجود نداشته باشه، یعنی هر چیزی که میگیم وسیله است اسمشو گذاشتیم وسیله، اونی که میگیم هدف است اسمشو گذاشتیم هدف، میتونه یه جا هدف ما را به اون وسیله برسونه، میتونه وسیله به هدف برسونه. خودمون قرارداد کردیم که این وسیله بشه اون هدف باشه، بعد بگیم که خداوند به خاطر حکمت اینجور قرار داده که معنی نداره اساسا. کلمه حکمت، کلمه مصلحت، این چیزهایی که ما درباره خودمون میگیم و درباره خداوند میگیم، بعد از قبول این است که یک رابطه میان علتها و معلولها و میان سببها و مسببها قائل هستیم. چون رابطه قائل هستیم، وقتی کار خودمون را بر اساس صحیح انجام دادیم، یعنی از اون هدفی که منظور داریم از وسیله خودش برای اون هدف استفاده کردیم، میگیم کار ما مقرون به حکمت است. و الا وقتی که ما اینجور فرض میکنیم، میگیم از قانون واقعا وجود نداره، مؤثر را خود او ایجاد کرده. اثر هم بدون اینکه پیوندی میان این مؤثر و اثر باشه و بدون اینکه او مؤثر را از راه مؤثر ایجاد کرده باشه، اثر را مستقیما ایجاد میکنه، مؤثر را مستقیما ایجاد میکنه، او اثر دیگر را مستقیما ایجاد میکنه. بعد دیگه مصلحت ایجاب میکنه که اینجور باشه دیگه این معنی نداره. مصلحت فقط بعد از این است که پیوند میان اشیاء برقرار باشد. حکمت بعد از این است که پیوند میان اشیاء برقرار باشد. اگر پیوند میان اشیاء برقرار نباشد، مصلحت و حکمت و اگه افغان میگه خدا اگه اینجور نفعل هرج و مرج لازم میاد. هرج و مرج چی لازم میاد؟ هرج و مرج باز وقتی است که از وسیله ها ما به نتیجه ها نرسیم. و وقتی او هر نتیجه ای را میخواد از هر وسیله ایجاد میکنه، بگه چه هرج و مرجی؟ این نظریه به هر حال نظریه درستی نمیتونه باشه. میگن ایشان که ما اگر بخویم قائل بشیم که خیلی خیلی ها گفتن ما اگر قائل بشیم که عالم قانون دارد و قانون عالم هم قانون قطعی است، باید ما قدرت خداوند را محدود بدانیم، اراده خداوند را محدود بدانیم. هرگز چنین چیزی نیست که این معناش محدودیت و قدرت خداوند باشه. حالا من عرض میکنم، ببینید یک وقت هست ما اول مثالی در انسان ذکر میکنیم تا در خدا هم روشن بشه. یک وقت هست که شما یک کار رو نمی کنید به موجب این که قدرت شما محدود است و اراده شما محدود است. در جلو شما رو گرفتن دیگه، جلو شما گرفته شده است. شما مثلا به کارهای خوبم مثال میزنم، شما دلتون میخواد به این که عالم درجه اول دنیا باشید، ولی قدرت شما به شما اجازه نمیدهد، اراده، چون نمیتونید. نمیتونید شما مثلا در ظرف عمر خودتون تمام علوم عالم رو داشته باشید. پس این کار را که شما نمیکنید به خاطر محدودیت و قدرت. ولی یه کار هست که این کار را شما میتوانید بکنید و قدرت هم دارید انجام بدید، ولی شما دارای یک علو روحی هستید و دارای یک کمال روحی هستید که اون کمال روحی به موجب اون کمال روحی این کار را نمی کنید. مثل یه آدم عادل، آدمی که ملکه تقوا دارد، آدمی که به مقام عدالت و ملکه تقوا رسیده است، به موجب ملکه تقوای خودش یک عمل زشت و پلید را انجام نمیده. همه ماها در هر درجه ای که باشیم نسبت به بعضی از کارهای پلید ملکه تقوا و حتی ملکه عصمت نسبت به اون کارهای پلید ما داریم، ولی نه به معنای اینه که قدرت ما محدود است که اون کار را انجام بدیم، نه به معنی این است که جلو اراده ما را یه مانعی از خارج گرفته است، بلکه روح ما یک علوی پیدا کرده است که به موجب این علو این کار از او پیدا نمیشه، ضد اون کار از او پیدا میشه. به موجب اون علو روحی همیشه سخنی که از ما پیدا میشود سخن راست است، نه سخن دروغ. حالا ما اگر به هر درجه که ملکه تقوا پیدا کنیم، به هر درجه که عدالت پیدا کنیم، به هر درجه که برسیم به مقام عصمت، یعنی اونقدر فضیلتها برای ما خوبیش روشن باشد که عملا در تمام عمر یک بارم مرتکب نشیم، معناش اینه که هی ما به سوی محدودیت گرایش پیدا میکنیم. ما الان از نظر حال در معاشی هم نمیخواد مثال بزنیم، در تمام عمر یک بارم برای ما اتفاق نمیفته که ما دستمون رو تو آتش بذاریم و نگر داریم تو آتش. چرا؟ برای این که در نهایت وضوح از یه رو ادراک میکنیم که دست خودمون اگر توی آتش بزنیم دست ما میسوزد و رنج میبریم و به حیات خودمون علاقمند هستیم. ما در تمام عمر یک بار خودمون رو تو آتش نمیندازیم، تو چاه هم نمیندازیم. ولی این معنیش اینه که ما قدرت ما محدود است که چنین کاری بکنیم یا نه، روح ما، علو روح ما و علم ما به ما اجازه نمیدهد چنین کاری بکنیم. اجازه نمیدهد، نه ما رو محدود کردن نمی کنیم. این نهایت اختیار ماست، نهایت اراده ماست. نظام عالم اون چنون که هست اون نظام احسن است و نظام اجمل است. علو ذات پروردگار ایجاب میکنه چنین نظامی را. نظامی غیر این نظام هرگز به وجود نمیاد. ولی نه به معنی این است که خداوند قدرتش محدود است. این معنیش محدودیت قدرت نیست. علو ذات پروردگار ایجاب میکند که اولین صادر، اول زمانی مقصود نیست، اولین صادر از ذات او چه موجودی باشد و دومین صادر و سومین صادر که همینجور نظام به اصطلاح جریان پیدا کنه چیست. عجب اینه که خود آقای شریعتی بعد به آیات قرآن که تمسک میکنن که سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، میگن این اختصاص داره به چیز، اختصاص داره به سنت خداوند درباره بندگان. این فقط مخصوص بندگان است. یعنی خداوند درباره بندگانش که پاداش میدهد یا کیفر میدهد از یک سنت لایتغییر پیروی میکند. بعد میگه چرا؟ میگه برای اینکه غیر از این باشه قوی هست در خداوند تبارک و تعالی. خب اگر محدودیه، اگر خداوند سنت داشته باشد و سنتش لایتغییر باشد، این منافی با آزادی مشیت خداست و منافی با کمال قدرت خداونده. چه فرق میکنه که در مورد بندگان باشه در مورد غیر بندگان؟ ایشان قبول میکنه، بعدم قبول بکنه، میگن هرگز محال چنین چیزی که خداوند پیغمبر را مثلا یک بنده مطیع را به جهنم ببرد و یک بنده 100% گناهکار را به جای او به بهشت ببرد، علی ابن ابی طالب را ببرد علی یعذب الله به جهنم به جای فرسون که ابو جهل، و ابو جهل را ببرد به جای علی ابن ابی طالب. چنین چیزی محاله؟ شما که میگه چنین چیزی محال است، پس خدا رو محدود کردی دیگه. میگه قدرت این، پس قدرت خدا رو محدود کردی، مشیت خدا رو محدود کردی. نه، این که محدودیت نیست. خداوند در طبق عدالت عمل میکند و خداوند ظلم نمیکند و هرگز هم نخواهد کرد و سنت او عدالت است. نه، معنیش اینه که او در یک چارچوبی مجبور است در این چارچوب عمل بکند. یعنی یه مانع جلوش را آمده گرفته است که عمل نکنه. صحبت مانع نیست، صحبت اقتضای ذات است. اقتضای اراده او فقط این است. اراده عالی او جز این ایجاب نمی کند. نه این که ارادهش می خواد ایجاب بکنه، مانع جلوش گرفته است. از این میگذریم. حقیقت این است که قانون علیت عمومی را نمی شود انکار کرد و حتی همون قانون سنخیت علت و معلول را هم نمی شود انکار کرد. و با این که در این دو سه قرن اخیر علوم بر پایه مسائل حسی و تجربی آمده است و به حق اونهایی که روی حس و تجربه آمدن، فقط روی حس تجربه قضاوت کردن، انکار کردن علت و معلول را، یعنی اینجور گفتن که اگر ما فقط روی حس و تجربه قضاوت بکنیم نباید قانون علت و معلول رو بپذیریم، او را به حق گفتن. ولی بعد بشر نپذیرفت این حق، این مطلب را نپذیرفت، از باب این که واقعا بشر نمیتونه مفاهیم ذهنی و خودش را محدود بکند به اون که مستقیم از راه حواس دریافت میکنه، یعنی به اون که طبیعت مستقیم به او میرساند. ذهن انسان یک سلسله معانی انتزاعی به اصطلاح دارد که روی همون قوانین انتزاعی قانون کلی برای عالم درست میکند. حالا این سر جای خودش. ما
ما این مبنای این آقایون داریم میگیم. حالا اون کسانی که قانون علیت عامه را قبول کردن و قانون ضرورت علت معلول را قبول کردن، اونا چی میتونن بگن؟ آقای طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان بحثی کرده اند راجع به معجزه، اگرچه یک قسمت های بحث را حالا یا نخواستن یا چجوری بوده که ذکر نکردن، ولی خوب پای هم بحث جامعی کردن. ایشان دیگه مبنایی را به اصطلاح ذکر میکنن که اون مبنایی است که قبل از ایشان هم دیگران هم ذکر کردن، منتها ایشان بیشتر تکیه روی آیات قرآن کردن و همه اون مسائل را از آیات قرآن استخراج و استنباط میکنن. ایشان میفرمایند در این که معجزه وجود دارد بر طبق اون چی که قرآن کریم فرموده از جای این کار نیست. قرآن قانون علیت عمومی را قبول دارد. راست هم هست، برای که خود قرآن تمسک میکنه به اینها. خدا وقتی میخواد که آیات خودش برای ما ذکر بکند، میگه که ببینید ما مثلا باران را خداوند فرستاد و به این وسیله خداوند به شما مثلا گیاه ها رو رویانید. وقتی میخواد حکمت خودش بیان بکند، جور بودن اسباب و وسائل ذکر میکند. نمیگه آقا در مقابل من اسباب یعنی چه، وسیله یعنی چه، نه، هی دائما ببینید که من خورشید و ماه و ستارگان و ابر و باران و همه اینا رو مسخر شما قرار دادم. خب معلومه برای اینها تأثیر قائل است، اثر برای اینها قائل است، خاصیت برای اینها قائل است. میگه این چیزهایی که دارای این خواص هستن و شما هم به اینها نیازمند هستید، من اینها رو برای شما قرار دادم. و حتی ایشان اون مطلب رو قبول میکنن که هر چیزی در طبیعت یه قانون لایتخلفی دارد، منتها میگن فرق است میان علتی که ما به طور عادت میشناسیم و علت واقعی. یعنی ممکن است اون چی که علم بشر او را علت میداند علت واقعی نباشد، پوششی باشد بر روی علت واقعی. ولذا علوم بشر هم در سیر و تکامل است، هر چی میاد جلو به اصطلاح ببینه یه چیزایی را که علت خیال میکرد علت نیست، دقیقتر میشه به اصطلاح در شناختن علت. مثلا ببینید، حالا مثال عادی ذکر میکنم، بشر قبل مثلا در دوران خیلی قدیم میدید به این که یه فرزند که میخواد متولد بشود از راه این است، این مثال اون هفتم ذکر کردم، از راه این است که یک جنس نر و جنس ماده با یک دیگر عمل مباشرت را انجام بدن تا این که این بچه به وجود بیاد. خب او همه اینها را توأم با یک دیگر میدید، مردی وجود داشته باشه، زنی وجود داشته باشه، این مرد و زن با یک دیگر عمل جنسی را، عمل لقاح را به این شکل انجام بدن، پس پدر رو یه شرط میدانست، مادر و رحم مادر رو شرط دیگری میدانست، عمل لقاح را به این کیفیت هم شرط دیگری میدانست. فکر نمی کرد که ممکنه بعضی از این چیزهایی که او اونها رو شرط میدونه شرط نباشه. بعد مثلا معلوم شد که عمل لقاح شرط واقعی نیست، ممکنه که همین نطفه را در خارج بگیرن و برسانن به این رحم. اساس اینه که این نطفه از این مرد گرفته بشه و در این رحم قرار بگیره. اینی که ما خیال میکردیم عمل مباشرتن جزء قضیه، نه، واقعا جزء مطلب نبوده، این دخالت نبوده. خیلی اون وقت برای ما علت عبارت شد از این که نطفه مرد باشد و رحم زن باشه، تخمک زن باشه، همه یه حرفا دیگه اینا رو خیال میکردیم 100% علت هست. بعد علم بشر میرسد به اونجا که حتی رحم زن هم این که باید زنی، یعنی رحم زن با اون شرایط و اون کیفیات باید وجود داشته باشه تا بچه پرورش پیدا بکنه، نه، در رحم یک محیط و یک شرایط بالخصوصی، مثلا میزان معینی از حرارت و مثلا غذای بالخصوص صرف کنه شما به این نصفه میرسد. ممکنه همین شرایطی که در رحم وجود دارد این شرایط را در خارج ایجاد کرد
و همین نطفه را در خارج رحم پرورش داد بدون اینکه در رحم باشه. پس رحم از اون جهت که رحم یک زن باید باشه، حتما یک زن وجود داشته باشه و رحم این زن هم حتما باید وجود داشته باشه، این هم شرط نیست. فرض کنید ما تا اینجا رسیدیم، بساحت علم هی دقیق تر بشه، هی دقیق تر بشه، هی دقیق تر بشه، و از این شرایطی که اینا را شرایط ادراک میکرد صرف نظر بکنه، یعنی این شرایط هی الغا بشه، هی الغا بشه، هی الغا بشه، بعد معلوم بشه مثلا بساحتی معلوم بشه که اصلا شرط واقعی حتی مثلا نطفه مرد به این خصوصیت هم نیست، نطفه زن به این خصوصیت هم نیست، یه جریان مثلا یه فعل انفعال خاص طبیعی و شیمیایی است که باید به وجود بیاد. ممکنه حتی لزومی نداشته باشه که سلول مرد به اون کیفیت وجود پیدا کنه، سلول زن به اون کیفیت وجود پیدا کنه. همه اینها به وجود آورنده یک شرط دیگری هستن که اگر اون شرط دیگر به وجود بیاد، نه مردی باشد و نه زنی باشد و نه رحم زنی و نه نمیدونم صلب مردی، هیچ چیزی نباشه، او به وجود بیاد. و وقت به تعبیری که آقای مهندس صابی میکردن، این تغییراتی که پیدا میشه همه تغییر در استنباطات ماست، نه تغییر در قانون طبیعت. قانون طبیعت از ازل همین بوده تا ابد هم همین خواهد بود، منتهی استنباطات ماست که هی متغیرند. ایشان منتهی نمیخوان با زبان فلسفی اینجا صحبت کرده باشن، میگن در قرآن اون چه آیاتی که راجع به قدر آمده است همین است. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی اندازه قرار داده. این اندازه فقط کمیت نیست که مثلا حجمش اینقدر باشه اینقدر باشه، یعنی مرتبه ای از وجود قرار داده، مرتبه ای قرار داده، و تقدر هر چیزی به همو علت خودشه، به زمان خودشه، به مکان خودشه، به علت خودشه. هر چیزی یک قدر و یک اندازه و یک حدی در این عالم داره، یک مقام معلومی در این عالم دارد که از این مقام معلوم خودش تخلف نمی کنه. یک آیه که در سوره طلاق هست که ایشان در قوم هم در درس هم خیلی به این آیه تمسک می کردن، راجع به توکل است. با این که می خواد یک امر خلاف قانون عادی رو می خواد ذکر بکند، می فرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون که تکیهش به خدا باشد خدا کافی است او را. ان الله بالغ امره، خداوند کار خودش رو میرساند، یعنی کاری که خدا بخواد در مقابل امر خدا مانعی نیست، راده ای نیست. ولی فرصت می خواد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی حد و اندازه قرار داده است. خدا هر چیزی را روی همون حد و اندازش ایجاد میکنه، ولی خدا وقتی یه چیزی را بخواد او را در همون حد و اندازه خودش از راهی که خودش میدونه انجام میدهد. یعنی در این حال که خداوند هر کاری که بخواد بکند میکند، از خارج قدر و اندازه خودش اون کار را انجام نمیدهد. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چیزی اصلش و ریشش پیش ما و ما او را در این دنیا در این جهان نازل نمی کنیم، یعنی ایجادش نمی کنیم مگر در یک قدر و اندازه معین. خلاصه حرف ایشان و حرف دیگران این است که هیچ معجزه‌ای خارج از اون قانون واقعی طبیعت، نه قانونی که بشر میشناسد، قانون بشر میشناسد ممکنه همون قانون طبیعت رو نکنه اون نباشه، هیچ چیزی هیچ معجزه‌ای از قانون واقعی از قوانین طبیعت خارج نیست. توجه کردی؟ ولی توسل به اون قانون یعنی کشف اون قانون و عرض کنم که تسلط بر اون قانون و استفاده کردن از اون قانون مقرون است به یک قدرت غیبی ماوراء الطبیعی که این احتیاج به توضیح داره. ببینید من یه مطلب دیگری که ایشان نگفتن این را من باید توضیح بدم تا
مطلب روشن بشه. اگرچه امروز خود بحث ما به اصطلاح خود پیچیده تر و گنگتر بود شاید. ببینید آقا، یه مسئله که اتفاقا این آقای شریعتی هم ذکر کردن، ولی برای اثبات مدعاهای خودشون، نه برای اثبات این مطلب. فرق است در جهان میان نقض یک قانون و میان حکومت کردن یک قانون بر قانون دیگر. در مقام مثال، البته اینا تمثیل است، مثل این که همین قوانین اجتماعی و اعتباری را، یه وقت هست که مثلا یه قانونی که مربوط به مالیاته، یه وقت شما میاد این قانون را نقض میکنید، یعنی عملا مثل عمل نمیکنید، خلافش دفتر میکنید. یه وقت شما خلاف میکنید بدون اینکه این قانون را نقض کرده باشید، بلکه در حالی که از یک ماده قانونی دیگر واقعا استفاده میکنی. مثلا شما یه مؤسسه ای تأسیس میکنید و میدونید که هر مؤسسه، هر واحد حقوقی مثلا اگر دارایی داشته باشه چی باید داشته باشه، این مثلا باید گمرک مثلا چنین باید بده، مالیات باید چنین بده. ولی شما میدونید که اگر یک مؤسسه مثلا به صورت یک مؤسسه خیریه اگر درآمد، از گمرکات مثلا معاف است. بعد چی معافه؟ بعد شما میدید مؤسستون رو به صورت مؤسسه خیریه واقعا در میاد، واقعا اقتصاد خیریه هم توش قرار میدید، که وقتی این رو قرار دادید از تحت این قانون خارج میشید، خودتون رو مشمول یه قانون دیگری میکنید. حکومت یه قانونی بر قانون دیگر غیر از مسئله نقض قانون است. اون وقت این رو یه مثالی برای ذکر میکنن که مثال خوبی است. اون مثال اینه: بدن انسان یه قوانینی داره که آقایون اعتباد کاملا میشناسن این قوانین رو. بدن انسان از نظر ترکیباتش و از نظر تشکیلاتش یه قوانینی داره. پزشکی تا وقتی که بخواهد از قوانین بدنی و مادی بخواد استفاده بکند، چاره ای ندارد الا اینکه از همین قوانین استفاده بکند. ولی در این حال یک قوانین روحی هم، حالا این لازم نیست که ما در اینجا روح رای امر ماوراء طبیعی بدونیم یا نداریم، چون از نظر وجودی چنین قانونی بحث نیست، یه سلسله قوانین روانی هم در انسان کشف شده است که گاهی یک حالت روانی روی بدن اثر میگذاره. مثلا فرض کنید شما که یک بیمار در اثر تلقین خوبی که بهش میکنن، یا در اثر اینکه یه نشاطی دیگری به شکل دیگری در روحش ایجاد میکنن، خود این حالت نشاط روحی روی بدنش اثر میگذاره. و برعکس، یک یأس روحی سیر بدن رو کند میکند، برعکس تأثیر این تأثیر نیکی که یک دوا باید مثلا روی بدن بگذارد، برعکس او تأثیر میکند و اثر او رو خونسا میکند و احیانا میکشه اون رو. این آیا معناش اینه که پس قوانین طبی و پزشکی حقیقت نداره یا قطعی نیست؟ نه، قوانین پزشکی حقیقت داره، قطعی هست. ولی اینجا یک عامل دیگری که اون غیر عامل پزشکی است، عامل روانی است. حالا اینجوری که در این کتابایی که خیلی هم نوشتن یکی دو تا نیست، حتی در همین کتاب اثبات وجود خدا از این مسائل زیاد هست. یک کتاب خیلی خوبی این کاظم‌زاده ایرانشهر نوشته تحت عنوان تداوی روحی، و از قدیم هم مسئله تداوی روحی میدونید که معمول بوده داستان‌ها در این زمینه ها نقل میکنن که حقیقتی زیرا نمیشه در این کار کرد. برای این معناش این نیست که قانون پزشکی یه قانون غیر قطعی است یا دروغ است. نه، قانون پزشکی درسته، قانون پزشکی روی حساب جریان بدن داره میگه درست، ولی اون آدم روانشناس اگر آمد روی عامل روانی یک حتی یک بیماری بدنی رو معالجه کرد، او از یک عامل دیگری در اینجا استفاده کرده است که اون عامل روحی است. از باب این که قوای روحی یک نوع حکومتی و یک نوع تسلطی بر قوای بدنی دارن و استخدام در خدمت خودشون میگیرن قوای بدنی و نیروهای بدنی را، چون در خدمت خودشون میگیرن، بسا هست که اون نیرویی که فعالیت میکرد به صورت مرض او رو متوقف میکنن، یا اون نیروی دیگری که در بدن بود که در جهت بهداشت بدن فعالیت میکرد او را تأیید میکنن، به جوری که
بیش از حدی که انتظار می رفت فعالیت بکنند. این رو ما بهش میگیم که حکومت قوای روحی بر قوای بدن. حالا این جهانی که ما درش هستیم، این قوانین علمی که ما برای این جهان میشناسیم مثل قوانین است که یک پزشک برای بدن میشناسه. قوانین درست هم هست. حالا لااقل ما میتونیم انکار بکنیم این مطلب را که همین تمام تمام جهان واقعا به صورت یک موجود زنده نیست، یعنی مثل یک روح و یک روان در عالم حکومت نمی کند. البته یه عده معتقدن که قطعا چنین است، قطعا چنین است. اون وقت قوانین ما، این قوانین طبیعی که ما داریم، این قوانین طبیعی یعنی همون چیزهایی است که ما برای این پیکر عالم و برای این بدن عالم تشخیص میدیم. از کجا که یک حالات روحی احیانا برای عالم، برای مجموع عالم رخ ندهد که اون حالات روحی بر این قوانین طبیعی عالم حکومت بکند؟ البته حکومت چه نباز معنی اینه که نقض میکنه این را، به معنی اینه که این قانون را در اختیار خودش قرار میده، از همین قانون استفاده میکنه، ولی اوست که از این قانون استفاده میکنه. معجزه این است که اون کسی که معجزه میکند در واقع اتصالی با روح کلی عالم پیدا میکند و از راه اتصال با روح کلی عالم تصرف میکند در قوانین این عالم. و تصرفش هم به معنی این نیست که قانون نقض میکند، به معنی اینه که این قانون در اختیار میگیرد. قانون وقتی در اختیار گرفت برخلاف جریان عادی، اما برخلاف خود قانون نیست. این یه بیانی که البته بیان قبولم میکنم که خیلی مختصر بود، اجمالی بود و انشاءالله در جلسه بعد توضیح بیشتری درباره